بسم الله الرحمن الرحيم. خیلی ممنون، خیلی متشکر، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، الهداة المهديين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على وليك علي بن موسى الرضا عدد ما أحاط به علمك، صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك. اللهم سلم على وليك علي بن موسى الرضا عدد ما أحاط به علمك، سلاما دائما بدوام مجدك وعظمتك وكبريائك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلا. یک سال دیگر، یک بار دیگر، خدای متعال این توفیق رو به ما داد که در زیر سایه وقعه مبارکه علی ابن موسی رضا علیه السلام در جمع شما برادران و خواهران حضور پیدا کنیم و ضمن همدلی و همزبانی با این آحاد جمعیت عظیم و مؤمن و پرشور مطالبی رو در زمینه مسائل کشور، مسائل انقلاب، مسائل اصلی و اساسی در میان بگذاریم. خدای متعال را در این توفیق سپاسگزارم. جمع پرشور متراکمی که در این رواق مطهر و در اطراف این محل اجتماع کردند، هم از مجاوران مشهد مقدس و زوار محترمی که به جاذبه امام بزرگوار به این منطقه، به این استان و به این شهر تشریف آوردند، همه مایلند و همه مشتاقند که سخن دل انقلاب و نظام رو در زمینه مسائل گوناگون بشنوند. بنده در فرصتی که امروز هست به بخشی از اون چه که لازم است گفته بشود قهرن می توانم بپردازم و امیدوارم مورد هدایت الهی و رضای الهی و مقبول درگاه الهی باشد. امسال برادران و خواهران عزیز سال مهمی برای کشور است، هم به جهت نیاز کشور به یک تحرک مهم اقتصادی که انشاءالله مسئولین کشور به اون بیاندیشند و بپردازند، و هم از جهت در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر و استان که اون هم در جای خود بسیار مهم است. در سال 95، سال گذشته، با وجود اینکه کشور دچار مشکلات اقتصادی بود، ولی ملت ایران خوش درخشید. از دو جهت، هم از جهت پایبندی به مسائل انقلاب و ارزش‌های انقلاب و نظام اسلامی که مظهر آن پرشور بودن راهپیمایی عظیم 22 بهمن بود و اجتماعات مردم در مورد مسائل مربوط به انقلاب که نشان دهنده پایبندی و شور و هیجان و دلبستگی ملت ایران به مسائل انقلاب بود. جهت دوم، پایبندی مردم به مسائل ایمانی و دینی بود امسال به گزارش مورد اطمینانی که از سراسر کشور در ماه مبارک رمضان، در ماه محرم و ماه صفر و بقیه مراسم دینی داده شد، شور و حضور و دلبستگی مردم به مسائل ایمانی از همیشه بیشتر بود، هم در قضایای مربوط به انقلاب، هم در قضایای مربوط به مسائل دینی و ایمانی. حضور مردم و بروز همت‌های بلند مردم از همیشه بیشتر بود. این خیلی مهم است، از این جهت که اولا سمت و سوی حرکت ملت ایران رو به رخ دوست و دشمن می کشد. نه راه پیمایی 22 بهمن مربوط به یک سلیقه سیاسی است و نه جلسات محرم و ماه رمضان و اعتکاف و راه پیمایی 40 مربوط به یک سلیقه سیاسی است، مربوط به همه ملت ایران است، مربوط به همه سلایق گوناگون کشور است. پس این نشان می دهد که سمت و سوی حرکت ملت ایران سمت و سوی انقلابی و دینی است، مربوط به هر سلیقه سیاسی که باشند. هویت ملت ایران رو به رخ دوست و دشمن کشید. این یک. دوم این که اجتماع عمومی مردم و وحدت ملی را هم به همه نشون داد. این سال 95 از آغاز تا انجام وقتی شما نگاه کنید همه قضایا این دو نشانه مهم رو نشان می‌دهد، یعنی نشان می‌دهد هم همبستگی مردم را در مسائل اساسی زندگی با وجود اختلاف نظرها در مسائل فرعی و سیاسی گوناگون، اما در جهت اصلی که جهت نظام است، جهت انقلاب است، مردم همسو و همجهتند. این یک. و بعد نشان می‌دهد دلبستگی مردم را به انقلاب و به نظام و به مسائل دین و ایمان. این در دنیا خود را نشان داده است، این به رخ دشمن و دوست کشیده شده است. این سال 95. البته حوادث تلخ در طول سال وجود داشت که آخرین اون قضیه همین جانباختگان آتش نشانان جانباخته عزیز بود که فداکاری کردن، که حادثه تلخی بود. حوادث تلخ همیشه هست، عمده این است که همت مردم و اراده مردم و جهت حرکت مردم مجد بخش و نشانه پیشرفت باشد، که این به حمد الله وجود داشت. من عرض می کنم این نیاز ملی امسال هم به قوت خود باقی است. امسال هم ملت ایران هم باید اتحاد ملی خود را نشان بدهند، هم باید پایبندی خود به انقلاب و نظام و مباحث و مسائل دینی را نشان بدهند و اثبات کنند، هم باید سمت و سوی حرکت خود را به رخ دشمنان ایران و دشمنان جمهوری اسلامی و دشمنان ملت ایران بکشند. به این مناسبت بحث امروز رو بنده انتخاب کردم. بحث امروز درباره دو موضوع است. یک مسئله راجع به مسائل اقتصادی کشور است که البته دور از اصطلاحات اهل فن، اون چرا که به نظر میرسد مردم عزیزمان خوب است بدانند، به اون توجه کنند و در اون جهت حرکت کنند و مطالبه اونها از ما مسئولین باشد، اون را در بحث اقتصادی عرض می کنم. انشاءالله در بحث مربوط به انتخابات هم که بحث دوم امروز من هست مطالبی رو به عرض خواهم رسوند. مسئله اقتصاد، برادران و خواهران عزیز، مسئله اولویت دار کشور است. نه فقط امسال، چند سال است که این مسئله در رأس اولویت‌های فوری کشور قرار دارد و نیاز به تحرک اقتصادی به شکل صحیح و برنامه ریزی صحیح در این چند سال محسوس بوده است که کارهایی هم شده است، من اشاره خواهم کرد. اولویت امروز ملت ایران مسئله اقتصادی است و توجه کنید که اولویت دشمن هم مسئله اقتصادی است. یعنی امروز دشمنان جمهوری اسلامی برای اینکه بتوانند اهداف خودشون را در مورد ایران و ایرانی و جمهوری اسلامی محقق کنند، دنبال راهکارهای اقتصادی یا به تعبیر درست‌تر دنبال ضربه زدن اقتصادی به ملت ایرانند. هدف دشمن این است که بتواند با فشار اقتصادی ملت ایران رو نسبت به نظام اسلامی و جمهوری اسلامی دل سرد و دل زده کند بین ملت ایران و نظام اسلامی فاصله بیندازد و هدفهای خودش را از این راه دنبال کند. البته من به شما عرض کنم دشمن نادان بی ایمان ما سالهاست که این تلاش را می کند برای جدا کردن ملت از نظام، موفق نشده است، بعد از این هم به حول قوه الهی موفق نخواهد شد. خب دشمن توفیق پیدا نمی کند، اما ما موظفیم این بحث رو طرح کنیم برای اهمیت اون، برای توجه مسئولان به اون، برای ایجاد پیوندها و ارتباطات همکاری میان مردم و میان مسئولان در زمینه اقتصاد، چون مسئله اقتصاد مسئله معیشت مردم مسئله بسیار مهمی است و من حالا مقداری در این زمینه ها عرایضی خواهم کرد. به طور اجمال در پیام اول سال دیروز به عرض ملت ایران رسوندیم، امروز یه مقداری مسئله رو باز میکنم. امام سجاد علیه السلام در دعا به خدای متعال عرض می کنند و نعوذ بک من تناول الاسراف و من فقدان الکفاف. این نشان دهنده اهمیت مسئله اقتصادی است. از خدای متعال امام سجاد درخواست می کند، به خدای متعال پناه می برد از اسراف و از اینکه منابع معیشتی در اختیار مردم به قدر کافی وجود نداشته باشد. نشان دهنده اهمیت مسئله اقتصاد است. پس باید بحث کنیم در این زمینه، ولیکن قبل از آنی که وارد بحث اصلی بشم، دو نکته رو مایلم حتما مورد تأکید قرار بدم و به شما عزیزانی که تشریف دارید و کسانی که میشنوند این صحبت رو بعدن، این دو نکته رو یادآوری کنم. نکته اول، دشمن در تبلیغات وسیع خود تلاش می کند که کمبودهای معیشتی و اقتصادی کشور را به نظام اسلامی، به جمهوری اسلامی نسبت بدهد. این نقشه دشمنه. اونا می خوان اینجور وانمود بکنند که نظام اسلامی قادر نبوده است و قادر نیست مشکل اقتصادی ملت ایران رو و مشکلات اساسی ملت ایران رو حل کند و گره ها رو باز کنه. یک سوء استفاده اینجوری میخوان بکنن برای کوبیدن نظام اسلامی. این حرف ناشی از بغض و عداوت و کینه اونها به نظام اسلامی است. این یک حرف خلاف واقع است. خدماتی که نظام اسلامی و جمهوری اسلامی به ایران و ملت ایران در این مدت کرده است، یک خدمات برجسته و فوق العاده است. وضع ملت را و وضع کشور را اگر مقایسه کنیم با قبل از دوران اسلامی، یعنی در دوران طاغوت، اون وقت معلوم می شود که چه خدمات بزرگ و ارزشمندی را نظام اسلامی تقدیم کرده است. بله، ضعف‌هایی وجود دارد. این ضعف‌ها مربوط به مدیریت ما هاست. این مربوط به کمبودها و ناتوانی‌های مدیرانی است که در بخش‌های مختلف مشغول کار بودند، اما نظام اسلامی در خود توانایی‌هایی را پرورش داده است و مدیرانی را تربیت کرده است که توانستند کارهای بسیار بزرگی را در طول این 30 و چند سال برای کشور انجام بدهند. اون هم در حالی که در این 30 و چند سال ملت از همه طرف در فشار تحریم و فشار اقتصادی دشمنان قرار داده است. من چند نمونه رو عرض می کنم. اینا البته فقط نمونه هایی است که من میگم، والا اون فهرست خدمات نظام جمهوری اسلامی یک فهرست بسیار طولانی تر از این حرف هاست. ببینید، جمعیت کشور از اول انقلاب تا امروز 2 برابر شده است، یعنی از حدود 40 میلیون به نزدیک به 80 میلیون رسیده است. اما اون چی کارهایی که در زمینه‌های مختلف انجام گرفته است، بحث دو برابر و سه برابر نیست. ارقام فوق العاده و بسیار چشمگیری است اونچه که اتفاق افتاده است. در زمینه‌های زیرساختی کارهایی در کشور شده است که اینها حقیقتاً از نظر معیار و مقیاسی که با کشورهای دیگر انسان می‌سنجد بسیار بزرگ و عظیم است. از باب مثال، راه‌های کشور در این مدت 6 برابر شده است. ظرفیت بنادر کشور در این مدت 20 برابر شده است. سدهای مخزنی کشور که آب شرب و آب کشاورزی رو تأمین می‌کنند 30 برابر شده است. تولید برق کشور 14 برابر شده است. صادرات غیر نفتی کشور 57 برابر شده است. قبل از انقلاب در دوران طاغوت صادرات کشور تقریبا منحصر بود به نفت و یه مختصری اشیاء تولیدی دیگر که در جنب صادرات نفتی تقریبا هیچ بود. امروز 57 برابر صادرات غیر نفتی افزایش پیدا کرده است. تولید محصولات پتروشیمی 30 برابر، تولید محصولات فولادی 15 برابر. اینا کارهای زیرساختی است. هر کشوری بخواهد تحرک پیدا کند، پیشرفت اقتصادی پیدا کنه، به این چیزها احتیاج دارد. این کارها در دوران انقلاب انجام گرفته است. در زمینه علم و فناوری تعداد دانشجویان 25 برابر شده است از اول انقلاب. اول انقلاب همه دانشجویان کشور 200 و خورده هزار بود. امروز نزدیک 5 میلیون دانشجو در کشور مشغول تحصیل هستند. مقالات علمی 16 برابر و فعالیت‌های علمی و فناوری فراوان دیگر. در زمینه توسعه اجتماعی و انسانی شاخص‌ها بسیار بالاست. در زمینه خدمات، خدمت رسانی به مردم مثل برق و گاز و تلفن و آبادی روستاها، آمارها بسیار خوب و مژده‌بخش است. در زمینه فعالیت‌های نظامی آمارها فوق‌العاده است. کشوری که از لحاظ نظامی قبل از پیروزی انقلاب وابسته محض بود به خارج از کشور، اون هم به دشمنانی مثل آمریکا، امروز از لحاظ پیشرفت‌های نظامی اونچنان چشمگیر است که چشم دشمن را هم می‌زند، او را هم خشمگین و نگران و عصبانی می‌کنه. اینها همش هنر نظام اسلامی است. اینها کارهایی است که نظام اسلامی کرده است. عرض کردم این فهرست رو اگر من بخوام بگم یک فهرست بسیار طولانی است و کار از اینها برتر و بالاتر است. البته انقلاب متوقف نمیشه، پیشرفت متوقف نمیشود. کارهای زیادی وجود دارد که باید انجام بگیرد و به حول و قوه الهی انجام گرفته خواهد شد و در سیاست‌های کلی نظام اسلامی به اون کارهایی که باید انجام بگیرد در آینده تصریح شده است، ذکر شده است که چه کارهایی باید انجام بگیرد که در سیاست‌های کلی نظام اونها آمده است. خب ضعف‌هایی هم داشتیم که کم نبوده. ما بنده از ضعف‌های فعالیت‌های مسئولین کشور از جمله خود این حقیر در سطح عموم ملت ایران و در طول سالها آگاه هم ضعف‌های زیادی وجود داشته که این مربوط به مدیریت‌های ماست، این مربوط به حرکت عمومی نظام اسلامی نیست. ما هر جا یک مدیریت انقلابی فعال پرتحرک داشتیم کار پیش رفته است، هر جا مدیریت‌های ضعیف، بیحال، ناامید، غیر انقلابی، بی تحرک داشتیم کارها یا متوقف مونده است یا انحراف پیدا کرده است. این مسئله ای است که وجود دارد. خب این یک اشکالی است، یک ضعفی است که وجود دارد. باید مدیرانمون ان شاء الله پر انگیزه تر باشند، کارآمدتر باشند، تلاش بیشتری رو انجام بدن و به حول و قوه الهی همینجور هم خواهد شد. من به طور قاطع عرض می کنم که اگر مدیریت در بخش‌های مختلف کشور متدین باشد، انقلابی باشد و کارآمد باشد، همه مشکلات کشور حل خواهد شد. ما مشکل غیر قابل حلی در کشور نداریم. یک نکته این بود که عرض شد. نکته دوم این است که ظرفیت‌های کشور بسیار بالاست. ما توانایی‌هامون، استعدادمون در کشور خیلی زیاد است. یعنی اگر ما امیدواری‌هایی رو به آینده ابراز می‌کنیم و می‌گوییم که این کارها باید انجام بگیرد یا می‌گیم این کارها انجام خواهد گرفت، این با تکیه بر ظرفیت‌ها و توانایی‌های بالقوه کشور است. ما کشورمون هم از لحاظ نیروی انسانی، هم از لحاظ نیروهای طبیعی، نیروهای زیرزمینی، روی زمینی، امکانات گوناگون، جزء کشورهای ثروتمند محسوب می‌شود. از لحاظ نیروی انسانی همونطور که عرض کردیم 5 میلیون دانشجو یک ثروت عظیمی برای کشور است. علاوه بر این حدود 10 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی ما داریم که اینا میتوانند کارهای مختلف رو انجام بدن. ما جوانی که در سن کار باشد، یعنی بین 15 سال و 40 سال سن داشته باشد، 33 میلیون اینجور جوان در کشور داریم. یعنی یک کشور جوان که دارای این توانایی هست که بتوانه کار کنه، در بر طبق کسانی که اهل نظر اهل فن، انسان مرد و زن دارای توان کار بین 15 سال و 40 سال بهترین زمانش هست و ما از این جهت در کشور وضعمون به حمدالله بسیار خوبه. 33 میلیون از جمعیت کشور در این سنین قرار دارن که میتوانن کار کنن، میتوانن بارهای سنگین رو بر دوش خودشون حمل کنن. در منابع زیرزمینی در دنیا پیشرفته هستیم. من یه وقتی عرض کردم که جمعیت کشور در حدود 1/100 جمعیت دنیاست، اما منابع اصلی ما از 1/100 تقریبا همه بیشتر است. بعضی 2/100 است، بعضی 3/100 است، بعضی 5/100 است. یعنی ما از لحاظ منابع دستمون بازه. در همین جلسه اول سال، یکی دو سال قبل، گفتم که ما از لحاظ منابع نفت و گاز بر روی هم در دنیا اولیم. یعنی بهترین کشور و ثروتمندترین کشور در همه دنیا از لحاظ منابع نفت و گاز بر روی هم گفتم که ما در درجه اول قرار داریم. اخیراً آماری به منده دادم، معلوم شد که ما از لحاظ تنها گاز هم در دنیا اولیم. یعنی هیچ کشوری به قدر کشور ما نفت و گاز ندارد و در خصوص گاز هیچ کشوری در دنیا به قدر ما گاز ندارد که امروز یکی از منابع مهم انرژی اینه. خب این کشور کشور ثروتمندی است، بی خود نیست که دشمنان ما قدرت‌های سلطه‌گر آمریکا و امثال آن چشم طمع دوختن به این کشور، میخوان این کشور رو زیر سلطه در بیارن. البته این آرزوی همیشگی اونهاست و این آرزو برآورده نخواهد شد و این آرزو رو قطعا به گور خواهند برد. خب وارد بحث مربوط به اقتصاد بشیم، وقت محدود است، من باید بتوانم همه اون چیزی که میخوام عرض بکنم ولو کوتاه عرض بکنم. ما ببینید برای کشورمون و برای ملتمون چی میخواهیم. ما میخواهیم ملت و کشور به کجا برسه. ما برای ملت ایران امنیت ملی میخواهیم، عزت ملی میخواهیم، سلامت عمومی میخواهیم، رفاه عمومی میخواهیم. اینا چیزهایی است که در زمینه مسائل مادی این چیزها رو برای کشورمون ما دنبال میکنیم و میخواهیم. پیشرفت همه جانبه میخواهیم، استقلال از قدرت‌های سلطه‌گر جهانی میخواهیم، شکوفایی استعدادها رو میخواهیم، رها شدن و نجات یافتن از آسیب‌های اجتماعی مثل اعتیاد و فساد و امثال اینها رو می‌خوایم. اینها رو برای کشور می‌خوایم دیگه. اون وقتی ملت به آسایش خواهد رسید که این مواد برای او در داخل کشور تأمین بشه. خب چگونه میشه اینها رو به دست آورد؟ چگونه می‌شود عزت ملی، امنیت ملی، اقتدار ملی، پیشرفت همه جانبه چجور به دست میاد؟ من عرض میکنم بدون اینکه کشور یک اقتصاد قوی داشته باشد اینا به دست نمیاد. ما نیازمون به اقتصاد قوی، تولید قوی همراه با مدیریت قوی، نیازمون به اینه. یک اقتصاد قوی و مطمئن و متکی به خود که دستمون به سمت دیگران دراز نباشد، بتوانیم انتخاب کنیم، بتوانیم حرکت کنیم، بتوانیم اقدام کنیم، بتوانیم روی قیمت نفت اثر بگذاریم، پول ملی رو ارزشمند کنیم، قدرت خرید مردم رو بالا ببریم. بدون یک اقتصاد قوی اینجوری نه به یک عزت مستمری خواهیم رسید، نه به یک امنیت مستمری خواهیم رسید. این چیزها رو باید تأمین کنیم. اقتصاد اهمیتش این است. بدون اتحاد ملی هم البته به دست نمیاد. بدون پیوند عمومی ملت با نظام هم این خواسته ها به دست نمیاد. بدون فرهنگ انقلابی هم به دست نمیاد. بدون مسئولان شجاع و فعال و پرکار هم این خواسته ها تأمین نخواهد شد. اینا همه رو لازم داریم، باید تأمین کنیم و میتوانیم تأمین کنیم. توجه کنیم. یکی از مشکلات عمده کنونی ما مسئله اقتصاده. خب اقتصاد مقاومتی رو مطرح کردیم، گفتیم دوستان و فعالان مسئول در قوه مجریه و بقیه دستگاه‌های کشور با علاقه این مسئله رو دنبال کردن و برنامه‌ریزی‌هایی کردن، کارهایی رو انجام دادن. خب این کارها خوبه، من حالا به بعضی هم اشاره خواهم کرد، لکن اونچه که امروز برای ما مشهود است و مقابل چشممون میبینیم خلاهای اقتصادی ما خلاهای بزرگی است. یکیش مسئله بیکاری است، بیکاری به خصوص بیکاری جوانان، به خصوص بیکاری جوانان تحصیل کرده. این یک خلا است، یه حفره است، اینو باید تأمین کرد. مسئله معیشت طبقات ضعیف، ما اطلاعات رو دائما دنبال میکنیم از وضع مردم در بخش های مختلف کشور، مطلع میشیم مردم از لحاظ معیشت دچار مشکلند. مسئله بیکاری هست، مسئله سختی معیشت هست و مشکلات گوناگونی که به دنبال اینها میاد در زمینه فرهنگی و اجتماعی. خب دشمن هم عرض کردیم بر روی همینها تمرکز میکنه و روی اینها تبلیغات میکند. صاحب نظران اقتصادی، اون کسانی که در زمینه مسائل اقتصادی صاحب نظرند، اونها مشکل عمده رو در رکود و بیکاری میبینند. حقم با اوناست. یکی مسئله بیکاری است، یکی مسئله رکود تولید است، کمبود تولید در داخل کشور است. خب اینا تو اقتصاد مقاومتی هست، منتها اقتصاد مقاومتی یک مجموعه است. این مجموعه رو اگر ما بتوانیم تجزیه کنیم در هر فرصت زمانی بر روی بخشی از مسائل مهم و اون تکیه بیشتری در کشور انجام بگیرد، مطمئنن نتایج خوبی رو از اون خواهیم توانست که بگیریم. در سال 95 خب کارهای خوبی انجام گرفت. ما حق این است که به تلاشی که مسئولان محترم انجام دادن، این تلاش رو به این تلاش ها بپردازیم، از اونها قدردانی بکنیم. در اوائل سال گذشته که تأکید زیادی بر روی کارگاه های کوچک و متوسط بنده در همین جلسه اول سال کرده بودم، مسئولین تصمیم گرفتن به کارگاه های کوچک و متوسط کمک کنن. 15,000 میلیارد تومان بودجه گذاشتند برای اینکه حدود مثلا 20,000 کارگاه کوچک رو تحرک ببخشن و فعال کنن و از رکود خارج کنن. اقدام هم کردن، البته یه قدری دیر شد، لکن بالاخره اقدام شروع شد، انجام گرفت. خب این اقدام اقدام خوبی بود، منتها در هر کار خوبی اونچه که لازم است نظارت است، استمرار است. اگر چنانچه نظارت لازم و توجه و دقت لازم در ادامه کار انجام نگیرد، کار به سرانجام نمیرسد یا به سرانجام مطلوب نمیرسد. من توضیح خواستم از کسانی که دست اندر کار این قضیه بودن، از طرق مختلف از لحاظ میدانی تفحص کردن. خب کار پیش رفته است، منتها نه به اون اندازه ای که هزینه شده. کار پیشرفت هایی داشته است، منتها اونجوری که مورد نظر هست و باید پیش می رفت و انجام می گرفت انجام نگرفته است. باید کاری کنیم که تدابیر مسئولان و سیاست‌های اجرایی مسئولان بتوانه به نتایج نهایی برسه. ما امروز مشکلاتمون در زمینه بخشی از شاخصها مشکلات زیادی است. بعضی از شاخصها خوبه. فرض بفرمایید که تورم، شاخص تورم کاهش نشان میده که این خوبه، اما بیکاری، شاخص بیکاری افزایش نشان میده، یعنی بیکاری بیشتر شده است. اینا آمارهای رسمی خود مسئولین است. یا رشد اقتصادی مثبت نشان میدهد اما رشد سرمایه گذاری منفی است، که این یکی از عیوب اساسی و بزرگ است. یا مثلا در بعضی از بخش ها مثل بخش نفت پیشرفت داریم، در بعضی از بخش های دیگر مثل بخش معدن، مثل مسکن عقب رفت داریم. یعنی آمارهای رسمی انسان رو قانع نمی کند به اینکه حرکت عمومی به سمت رفع مشکلات اقتصادی است. خب حالا از گذشته عبور کنیم، به آینده نگاه کنیم. اونچه که در مورد آینده بنده به عنوان نقطه اولویت دار و کلیدی به اون نگاه میکنم عبارت است از تولید، تولید ملی، تولید داخلی. توصیه بنده، خواسته بنده، مطالبه بنده تکیه بر روی تولید داخلی است. تولید داخلی یک کلید واژه است. اینها رو عرض میکنیم تا اولا مسئولین محترم چون در محضر ملت ایران این حرفا دارد گفته می شود، مسئولین محترم به این توجه کنند، روش تکیه کنند. ثانیاً افکار عمومی مردم هم در همین جهت مطالبه گر باشد، مطالبات مردم هدایت بشود به این سمتی که مورد توجه و مورد تعرض امروز ماست. من اینجور احساس میکنم اساس کار فعلا برای این برهه از اقتصاد کشور مسئله تولید ملی و تولید داخلی است. این یک کلید واژه است. سرفصل‌های متعددی از این مسئله ناشی میشه. اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق بدیم، اشتغال به وجود میاد. بیکاری که یکی از مصیبت‌های امروز کشور ما بیکاری جوانان است و نرخ بیکاری بالاست، این مشکل برطرف خواهد شد یا کاهش پیدا خواهد کرد. یکی از من 10 اینجا خصوصیت رو ذکر کردم که این 10 رو البته هر کدامی فصل مشبهی بحث لازم دارد، من ناچارم فقط به فهرست اکتفا کنم. یکی از سرفصل‌ها اشتغاله، یکی از سرفصل‌هایی که از تولید به دست میاد شکوفایی استعدادها و ابتکار جوانهاست. جوانها وقتی که بازار تولید گرم باشد و رونق داشته باشد استعدادشون شکوفا میشود، ابتکارهایی رو به میدان میارند. یک سوم مصرف نشدن ارز با اهمیت، که ارز کشور دارای اهمیت است، برای کالاهای مصرفی مصرف نخواهد شد، هزینه نخواهد شد. بعد به کار افتادن پسندازهای راکد. اونایی که پسنداز دارن اگر تولید در کشور رونق پیدا بکند، پسندازهایی که راکد هستند اینها به گردش میفتند و خودشون تولید ثروت برای کشور میکنن. جهش صادرات، اگر تولید باشد صادرات هم جهش پیدا خواهد کرد و باز برای کشور ایجاد ثروت و تولید ثروت خواهد کرد. یک فایده دیگر کمرنگ شدن مسابقه به رخ کشیدن مارک‌های خارجی. امروز یکی از بلاهای اجتماعی و اخلاقی بزرگ ما این است که مارک‌های خارجی رو به رخ هم می‌کشیم. این لباس، این کفش، این کیف، این محصول مال فلان کارخانه معروف خارجی است، ما بنده به رخ دیگری میکشم، او به رخ دیگری میکشه. یک مسابقه ای در این مورد در راه میفته. ما در واقع این بلای فرهنگی و این مشکل فرهنگی رو به وسیله رونق تولید میتوانیم در کشور کم کنیم یا جلوش رو بگیریم. یکی از فواید تولید از بین رفتن یا کم شدن مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی است. بیکاری موجب فساد است، موجب تأخیر ازدواج است، موجب اعتیاد است. اگر بیکاری وجود نداشته باشد اینها هم از بین میره. تولید میتوانه علاج اینها هم محسوب بشود. ایجاد نشاط ملی که خود تولید در کشور وقتی راه بیفته یک نشاط عمومی و ملی به وجود می آورد که این خودش یک عامل مهمی در پیشرفت کشور است. ظرفیت های معدنی کشور که امروز متاسفانه خیلی در این زمینه عقب هستیم به کار می افته و می توانیم از منابع خدادادی که به این ملت خدای متعال بخشیده است استفاده کنیم. این 10 عنوان و سرفصل. اگر شما فکر کنید با سرفصل‌های دیگری هم پیدا می‌کنید. اینا همه نتایج و آثار و فواید رونق تولید در کشوره. خب تولید، ما یک کلمه میگیم تولید، تولید ملی، تولید داخلی، اما خب امکاناتی لازم داره. آیا ما به این امکانات رو داریم یا می توانیم به دست بیاریم؟ جواب بنده این است که بله، ما این امکانات رو امروز هم داریم. بعضی رو بالفعل داریم، بعضی رو می توانیم به دست بیاوریم. این امکانات عمدتاً نیروی انسانی است، مهارت است، سرمایه است و ابزار کار لازم و پیشرفته است. اینا چیزایی است که برای یک تولید موفق در یک کشور مورد نیازه. من معتقدم ما این وسایل را، این امکانات را، بعضیشو الان بالفعل در کشور داریم، بعضی را میتوانیم در کشور به وجود بیاوریم بدون اینکه دشواری زیادی داشته باشه. اما نیروی انسانی، عرض کردیم 33 میلیون از جمعیت کشور در سنین کارند، یعنی از 15 سال تا 40 سال سن نشونه. البته اون کسانی که توانایی کار دارن بیشترن، یعنی از 15 سال تا 65 سال، که 65 سال رو مثلا دوران از کار افتادگی به حساب می آورن، حدود 55 میلیون جمعیتن، بیشترن. اما اونی که حالا جوان محسوب می شود و می توانه تو میدان کار فعالیت کنه لااقل 33 میلیون نیروی کارن. ما 10 میلیون تحصیل کرده دانشگاهی داریم، 5 میلیون، نزدیک به 5 میلیون دانشجو داریم. اینها ثروت است برای کشور. کسانی که مطلع بودند به ما اطلاع دادند که تعداد متخصصین مهندسی در کشور ما جزو اولین ردیف‌های تعداد مهندسین در دنیا است، در کشورهای دنیا، حتی در کشورهای پیشرفته و بزرگ. یعنی اینقدر امکانات در کشور از لحاظ انسانی بسیاره. سرمایه، یکی از چیزهایی که برای تولید لازم است سرمایه است. غالبا گفته می شود که ما سرمایه لازم رو برای اینکه تولید کننده رو بتوانیم وادار کنیم به تولید نداریم. بنده این رو قبول ندارم. علاوه بر امکانات شخصی که اشخاص خودشون امکاناتی دارن، دولت توانسته است صندوق توسعه ملی را به وجود بیاره. من یه توضیحی درباره صندوق توسعه ملی بدم. این جزء سیاست‌هایی بود که از چند سال قبل از این در ضمن سیاست‌های کلی گنجانده شد و دولت‌ها اجبار پیدا کردند که این رو در برنامه‌هاشون بگنجونن، صندوق توسعه ملی. صندوق توسعه ملی چیست؟ صندوق توسعه ملی معناش این است که هر سال از درآمد نفت کشور، نفتی که ما بدون اینکه ارزش افزوده ای تولید کنه از چاه در میاریم میفروشیم، از درآمد نفت کشور هر سال 1% کنار گذاشته بشود که وابستگی اقتصاد کشور به نفت کم بشه. گفتیم اول 20%، بعد هر سال بر این 20% اندکی اضافه میشه، 3% اضافه میشه. اگر این 3% ها رو تا کنون بنا بود اضافه بکنیم، امسال بایستی 36% از درآمد نفت صرف صندوق توسعه ملی میشد، یعنی نگهداری میشد در صندوق توسعه ملی که کشور از وابستگی به نفت به این اندازه نجات پیدا میکرد. و این وقتی پیش بره، در ظرف چند سال دیگر نفت به کلی از اقتصاد کشور جدا خواهد شد که این برای کشور یک فرصت بزرگ، یک فوز عظیم است. یکی از بدبختی‌های کشور ما و بعضی از کشورهای دیگر این است که اقتصادشون وابسته به نفت است. نفت هم اختیارش دست کشورهای تولید کننده نفت نیست، دست مصرف کننده هاست، دست قدرت های جهانی است. اونا هستن که قیمت میذارن، بالا میبرن، پایین میارن. تولید کننده نفت در این مورد در واقع منفعل است در مقابل قدرت ها. اگر کشوری بتواند اقتصاد خودش رو از نفت جدا بکنه و دارای نفت هم باشه، این کشور قطعا پیشرفت چند برابر خواهد کرد. این صندوق توسعه ملی به این منظور به وجود آمد. البته در سال 94 مسئولین دولتی گفتند درآمدهای نفتی کم شده است، هم فروش کم بوده هم قیمت نازل بوده است، درخواست کردند، اظهار ضرورت کردند که از اختیارات رهبری استفاده کنند، اون 20% اضافه نشود، فقط 20% رو بگیرن. ما هم قبول کردیم، این اجازه رو به دولت دادیم که بتوانند فقط 20% رو در صندوق ذخیره کنن. این صندوق برای این است که به بخش خصوصی، یعنی به تولید کننده داخلی پول بدهد و او رو توانایی بدهد بتواند کار تولید رو راه بیندازد. این شد سرمایه، یعنی توانمند کردن بخش خصوصی از طریق صندوق توسعه ملی یک چیز خیلی لازمی است. صندوق توسعه ملی رو به عنوان یک فرصت برای کشور باید به حساب آورد. این فرصت میتوانه در خدمت تولید قرار بگیره و باید در خدمت تولید قرار بگیرد. یعنی تولید کننده داخلی میتوانه از این صندوق با سیاست ها و برنامه ریزی درست دولت ها استفاده کنه. این هم نیروی انسانی اونجور، سرمایه هم اینجور. ابزار کار، بعضی میگن آقا ما ابزارهای مدرن نداریم، ابزارهای پیشرفته نداریم. بنده عرض میکنم جوان ایرانی که میتواند غنی‌سازی اورانیوم را از 3.5% در ظرف مدت کوتاهی به 20% برسانه، که این کار بسیار بزرگی بود که در کشور انجام گرفت و من این رو گفتم در سخنرانی عمومی که عمده مشکل غنی‌سازی اورانیوم بین همون 3.5%، 3%، 3.5% با 20% است. وقتی کشوری این توانایی رو پیدا کرد که غنی‌سازی اورانیوم رو به 20% برسانه، به راحتی میتوانه تا 99% بره. مشکل عمده در اینجاست. این قطعه مشکل کار رو جوانان ما، جوانان دانشمند ما در مدت کوتاهی که ما شاهد بودیم توانستن این راه رو طی کنن، غنی سازی رو از 3.5% به 20% برسونن. من عرض میکنم اون جوانی که میتوانه اینجور حرکت علمی عظیمی رو انجام بدهد یا میتوانه در ساخت موشک و هواپیما با وجود تحریم‌های بسیار سخت بین المللی کاری بکنه که افسر صهیونیست، مدیر نظامی صهیونیست میگه من با ایرانی‌ها دشمنم اما نمیتوانم خودم رو از تحسین کاری که اینا کردن باز بدارم، کار بزرگی انجام دادن. خب جوانی که میتوانه اونجور موشک درست کنه، اونجور هواپیما درست کنه، اونجور سلاح نظامی درست کنه، سلاح پیشرفته درست کنه، دشمن رو به ترسانه، میتوانه غنی‌سازی اورانیوم رو از 3.5% به 20% برسونه، این جوان نمیتونه ماشین رو برای تولید خودرو یا فلان موضوع دیگر پیشرفت بده و پیش ببره؟ چرا نمیتونه؟ جوان ما تواناییشو داره، نیروی انسانی ما، مغز متفکر و فعال جوان با سواد و با استعداد و تحصیل کرده ایرانی آماده است برای این کارها. خیلی کارها میتونیم انجام بدیم، میدان رو باز کنیم برای جوانها. جوانها بسیاری از گره های بزرگ و مشکل ما رو میتوانند حل کنند و باز کنند. دانشگاه های ما تشنه همکاری با دستگاه های صنعتی ما هستند. بنده از چند سال قبل همکاری صنعت و دانشگاه رو توصیه کردم، البته مقداری هم انجام گرفته، در بخش های نظامی خیلی خوب انجام گرفته است، در بعض از بخش های دیگر همینجور. دانشگاه های ما میتوانند کمک کنند، هم برای دانشگاه ها خوب است، هم برای پیشرفت علم خوبه، هم برای صنایع ما خوبه. بنابراین ما در تولید مشکلی از لحاظ امکانات نداریم، هم نیروی انسانی رو داریم، هم میتوانیم ابزار کار پیشرفته تهیه کنیم، هم سرمایه گذاری میتوانیم بکنیم به وسیله صندوق توسعه ملی و امثال اینها و ثروت‌های خود مردم. بنابراین تولید عملی است، امکانات تولید در کشور وجود داره، اما الزاماتی هم هست، یه وظایفی است که باید به عهده بگیریم همه ما، هم آحاد ملت، هم مسئولین دولتی، هم مسئولین قضایی، هم مسئولین قوه مقننه، یک وظایفی دارن، الزاماتی دارن. این الزامات رو اگر انجام بدن تولید خواهد گفت. من حالا مقدار از اینها رو عرض میکنم، این الزامات رو من میگم برای اینکه این افکار عمومی مردم نسبت به این مسئله آگاه بشن، بدانن ما بن‌بست نداریم، ما راهی که نتوانیم حرکت کنیم و پیش بریم نداریم، ما میتوانیم پیش بریم. یه خورده باید به خودمون تحرک ببخشیم. الزامات، یکی از الزامات مدیریت کارآمد و متعهد و متدینه. مسئولان بالای کشور برای بخش هایی که به تولید ارتباط پیدا می کند مدیریت های کارآمد بگذارن، مدیریت های با نشاط، با حال، مدیریت های علاقمند، پر انگیزه، قوی. این یکی از الزامات اینه. این دست مسئولان ارشد کشور است. یکی از کارها دخالت دادن مردم در کار تولید است. مردم باید در کار تولید، ما سیاست‌های اصل 44 رو که چند سال پیش ابلاغ کردیم، همه کسانی که در مسائل اقتصادی صاحب نظر بودن گفتن این یک انقلاب است در کار سیاسی، خب همینو دنبال کنن، مردم رو دخالت بدهند. ما در کار جنگ و دفاع از کشور که معمولا کار جنگ و دفاع از کشور و دفاع از مرزها کار دولت هاست، کار مردم نیست، کار ارتش هاست، کار دولت هاست. جمهوری اسلامی با مدیریت درست، با گزینش های صحیح توانست مردم رو بسیج کند، وارد این میدان کند و جنگ را ببرد. مردم وقتی در کار دفاع از مرزها وارد میدان شدن، کاری که مربوط به دولت‌ها و مربوط به ارتش هاست، وقتی مردم وارد شدن توانستن پیش برن. برجستگان نظامی ما بسیارشون مردمی و بسیجی هن. بسیجی بودن و بسیجی هم مبارزه کردن، بسیجی هم شهید شدن. خب کار اقتصاد به طریق اولا، کار اقتصاد یک کار مردمی است. مردم را اگر در زمینه مسائل اقتصادی وارد بکنیم در میدان، نقش آفرین بشوند مردم در میدان اقتصاد و میدان تولید، یقینا پیش خواهد رفت. این هم یکی دیگه از الزامات. یکی از الزامات صادراته که دولت، مسئولین دولتی باید فعال بشن. من گزارشی به دستم رسید از مسئولین دولتی که متاسفانه عمده صادرات کشور ما، بلکه عمده معاملات تجاری ما از صادرات و واردات با 5 تا کشور 6 تا کشوره. خب این خطاست. ما بایستی، این خلاف اقتصاد مقاومتی است. ما در بندهای اقتصاد مقاومتی رو اینم تکیه کردیم. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یکیش همینه، گسترش صادرات و گسترش طرف‌های صادراتی ما. ما به 5 تا 6 تا کشور اکتفا بکنیم، خودمون رو محدود بکنیم، این تحرک مسئولین رو لازم دارد، چه در سیاست خارجیشه در بخش‌های دیگر. یکی دیگه امنیت سرمایه‌گذاری است که این کار قوه قضاییه است، کار ضابطین قوه قضاییه است، کار نیروهای امنیتی است. باید کاری کنن که امنیت سرمایه‌گذاری محفوظ باشه. یکی از کارهای مهم ثبات سیاست هاست. قوانین دائما در تغییر نباشد، که این کار مجلس شورای اسلامی است. اولا مقررات و زوائد دست و پاگیر رو بردارن، ثانیا ثبات در قوانین ایجاد کنن، هر روز یک قانون جدیدی نیارن که نتوانه. ما مسئله این امنیت اقتصادی که عرض کردم، امنیت سرمایه گذاری خیلی مهمه. گاهی ما در این زمینه ها کوتاهی کردیم. فرض بفرمایید در یه نقطه از کشور یک سر و صدایی به پا میشه، یه سرمایه گذاری، صدا و سیما وارد میشه، تبلیغات میکنن، مردم میان طلا و خانه و پول و همه چیزشون رو خرج میکنن، صرف سرمایه گذاری میکنن، بعد معلوم شد توش تقلب بوده است. و این خلاف امنیت اقتصادی است. بایستی امنیت تولید رو حفظ کرد. بنابراین اینها چیزهایی است که جزو الزامات حتمی برای تولیده. یکی از مسائل بسیار مهم در مسئله تولید داخلی، فعالیت‌های احساس مسئولیت آهاد مردم است. حالا ما، بنده طرف مردمم، من خواسته های مردم و مطالبات مردم رو عرض میکنم، اما این رو هم مردم عزیز ما بدونن، کار فقط به عهده مسئولین نیست، کار به عهده خود مردم هم هست. اینی که ما رو تولید داخلی تکیه میکنیم، خب حتما مصرف داخلی هم مورد توقعه. چرا مردم به مصرف تولیدات داخلی کم توجهی میکنن؟ البته خوشبختانه در این اواخر یک کارهایی داره انجام میگیره. بعضی از فروشگاه ها فقط تولید داخلی رو عرضه میکنن. اون چیزهایی که در داخل تولید میشود، این رو مصرف کننده ایرانی براش ارجحیت قائل باشد. دنبال اسم خارجی و مارک خارجی و نام خارجی ندوند. مصرف داخلی رو. یکی از توقعات اینه، یکی از توقعات این است که جوانهای عزیز ما واقعا دنبال کار باشن، بیحالی و بیمسئولیتی وجود نداشته باشد. یکی از کارهایی که واقعا بر عهده عموم مردم است همین مسئله احساس مسئولیت است. باید احساس مسئولیت بکنن. یه نمونه از بیمسئولیتی این است که در کار برخی از اجناس و اقلام صادراتی که به ما خبر میرسه در این زمینه، بعضی از صادراتچی ها کاری میکنن که اون مشتری بیرون کشور را نسبت به تولید داخلی ما بدبین میکنن. مثل اینکه ما تو جعبه پرتقال اون رو پرتقال درشت و خوب بچینیم، اون زیر پرتقال پوسیده و ریز بگذاریم. مثلا فرض بفرمایید اون چه که در صادرات ما انجام میگیرد بایستی نماینده و نمودار حسن عمل و صحت عمل ایرانی باشه. این بیمسئولیتی اگر چنانچه اینجور عمل نکنیم، جنس نامرغوب رو بفرستیم، خب معلومه بازار صادراتی از بین خواهد رفت. از کارآفرینان کشور بنده دعوت میکنم وارد میدان تولید و کار بشن و انشاءالله در این زمینه کار انجام بدن. دو مسئله مهم در زمینه تولید وجود دارد، یکی مسئله واردات است، یکی مسئله قاچاق است. من قبلا هم این رو گفتم، تذکر دادم، الان هم مجددا عرض میکنم، واردات کالاهایی که در داخل تولید میشود به قدر کافی بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشه. اون چه در داخل تولید می شود از خارج وارد نشه. اینی که ما نگاه کنیم ببینیم کالاهای مصرفی ما از خوراک گرفته تا پوشاک تا وسایل منزل تا کیف و کفش بعضی از بانوان تا وسایل مدرسه و دفتر و قلم و امثال اینها، اینا از خارج بیاد، این مایه شرمندگی است. این مایه شرم، انسان احساس شرم میکنه، هم در مقابل تولید کننده داخلی احساس شرم میکنه، هم در مقابل اون کسی که این جنس رو از بیرون برای ما میفرسته. انسان احساس میکنه با این امکاناتی که در کشور هست نگذاریم این راه نگذاریم ادامه پیدا کنه به این شکل. واقعا جلو واردات به معنای واقعی کلمه گرفته بشه. بعضی از اجناس اساسی هست که در داخل قابلیت تولید دارد اما در این حال وارد میشه، در حالی که میشه در اینجا تولیدش کرد ولو امروز نداریم، امروز تولید نمیشود اما قابل تولید کردن است. بنده شنیدم در چند سال قبل از این که علوفه رو وارد میکنن، گفتیم خب علوفه که وارد کردنی نیست با این همه مراتع و مزارع و فلان. گفتن علوفه احتیاج به فلان جنس دارد که این جنس در داخل کشور تولید نمیشه. کنیم خب تولید کنید. یک جنس کشاورزی، حالا بنده یادداشت دارم و اسمش هم مشخصه، نمیخوام حالا به خصوص اسم بیارم، میتوان اینو تولید کرد در داخل، تو قابل تولیده، خب تولید کنید که مجبور نباشید علوفه گوسفندان خودتون رو از خارج وارد بکنید. یکی مسئله واردات است که خیلی مهمه، یکی مسئله قاچاقه. قاچاق بسیار مهم است، قاچاق کالاها بسیار مهمه. گفته می شود 15 میلیارد دلار صرف قاچاق میشه. این عدد حداقل است که امروز گفته میشه، این خیلی رقم بالایی است، تا 20 میلیارد و 25 میلیارد هم گفته میشه. اینها ضربه به اقتصاد کشور است، جلو به قاچاق باید گرفته بشود. البته سوراخ دعا رو گم نکنن، اون کسانی که مسئول مبارزه با قاچاقن. ما میگیم برید با باندهای قاچاق مبارزه کنید. من میگم از مبادی رسمی کشور جنس قاچاق وارد میشود. اون کسی که مأمور این کار است خیانت نمیکنه، کوتاهی میشود، خیانت نیست. به بنده گزارش دادن که از فلان بندر، یه بندر مشخصی، در روزی مثلا 3,000 تا 5,000 کانتینر وارد کشور میشه. از مجموع این 3,000 یا 5,000 150 کانتینر فقط بازدید میشود. خب چرا؟ بقیه بازدید نمیشه، میاد وقتی تو انبار رفت معلوم میشه که جنس قاچاق است که وارد شده است. از مبادی رسمی کشور، حالا اونی که از مرزهای غیر رسمی وارد میشه که بحث دیگریست، یا از مناطق آزاد همین جور، اینا باید جلوش گرفته بشه. و میتوانیم، من به رئیس جمهور محترم همین رو گفتم، تذکر دادم، اون کسانی که صاحب نظرن مطلعن گفتن که ما میتوانیم وسائلی بیاریم که همین کانتینر رو در حال عبور بازدید کنه بدون اینکه احتیاج به توقف داشته باشد. خب این ابزار رو به وجود بیارن، اگر لازمه بخرن یا وارد کنن یا تولید کنن، میتوانیم ما جلوی قاچاق رو بگیریم. بنابراین یکی از مسائل مهم قاچاقه. این مقصود ماست، نه اینکه برن تو بازار رضای مشهد سراغ فلان انگشتر فروش نقره‌ای که تو قاچاق وارد کردی. چیزای جزئی، یادم مرز فلان خانواده رو مثلا فرض کنید که با یه مختصر جنس کوچکی از این طرف مرز به اون طرف زندگیش داره میگذره، ما بریم سراغ او، اینها نیست مسئله. مسئله اون حرکت عظیم قاچاق است. وقت گذشت و صحبت ما خیلی طولانی شد. من مسئله اقتصادی رو همینجا تمام کنم. البته حرف زیاده در این زمینه، حرفهای گفتنی و لازم زیاده، که خب اون چی که باید به مسئولین گفته بشه انشاءالله به اونها که گفتیم و باز هم خواهیم گفت، و همین مطالبی هم که عرض کردیم به نظر ما قابل توسعه دادن و توضیح دادن و باز کردن و روشن کردن است که کسانی که اهل این کارهان باید انجام بدن. اما مسئله انتخابات، برادران و خواهران عزیز، انتخابات در کشور ما بسیار مهم است. نه فقط انتخاب ریاست جمهوری، انتخابات مجلس هم همین جور است، انتخابات شوراها هم همین جور است. انتخابات یکی از دو رکن مردم سالاری دینی است. مردم سالاری دینی رو دو ستون ایستاده است، یکی از این دو ستون رأی مردم است، انتخابات است. ما به برکت انتخابات به دنیا فخر میفروشیم. دشمنان برای کوبیدن ملت ایران و جمهوری اسلامی انتخابات ما رو ندیده میگیرن و متهم میکنن. این نشون میده انتخابات خیلی مهم است. انتخابات، توجه کنید اینجا، اگر لازمه هیهات بگید، بگید هیهات از عدم انتخابات. انتخابات بسیار مهمه، مایه عزت ملی است، مایه تقویت ملت ایران است، مایه آبروی ملت ایرانه. البته توجه کنید ما در باب انتخابات انشالله من باز هم صحبت خواهم کرد. اونچه که امروز عرض میکنم در مسئله انتخابات این است که این یک پدیده اقتدار آفرینه. مردم دنیا، صاحب نظران دنیا در مقابل فکر مردم سالاری دینی که در دنیا مطرح شد مجذوب شدند. در مقابل مکاتب گوناگون مثل لیبرالیسم و کمونیسم و فاشیسم و امثال اینها، مردم سالاری دینی رو امام بزرگوار که همون جمهوری اسلامی است، وارد میدان کرد، ملت‌ها رو و خواص رو در همه امکنه عالم، در همه کشورهای دنیا مجذوب خود کرد. این مردم سالاری دینی متکی است به انتخابات، باید در انتخابات واقعا ملت ایران بدرخشد. اونی که من عرض میکنم در درجه اول برای این حقیر، اون چی که مهمه شرکت عمومی در انتخابات است و همه آحادی که میتوانند رأی بدند و مشمول قانونند وارد انتخابات بشند و انتخابات رو پرشور کنند. این اولین خواسته و مهمترین خواسته ماست. اون چه در مورد انتخابات من عرض می کنم این است که در امر انتخابات مر قانون باید عمل بشه، مر قانون باید عمل بشه. نتیجه انتخابات ملت هر چه که شد این معتبره، این قانونه. بنده در انتخابات ها دخالت نمی کنم، هیچ وقت به مردم نگفتم و نمیگم این کس رو انتخاب کنید اون کس رو انتخاب نکنید. یک جا فقط بنده دخالت میکنم و اون اونجایی است که کسانی بخوان در مقابل رأی مردم و انتخاب مردم بیستن و مزاحمت در مقابل رأی مردم، رأی مردم رو بشکنن. هر کس بخواهد با نتیجه آراء ملت در بیفتد بنده در مقابلش میایستم. در سالهای گذشته هم، انتخاباتهای گذشته هم همینجور بوده. در سال 76، در سال 84، در سال 88، در سال 92 بعضی مقابل چشم مردم بوده، مردم مطلع شدن، بعضی هم مردم مطلع نشدن، اما این حقیر خب در جریان قرار گرفته. در همه این سالهایی که شمردم کسانی بودن که میخواستن در مقابل انتخابات بیستن. حالا در سال 88 آشکار شد، آمدن توی میدان اردوکشی کردن. در اون سالهای دیگه جور دیگری. در همه این سالها بنده ایستادم، گفتم نتیجه انتخابات مردم هر چی که هست این باید تحقق پیدا کنه. این اونجاییست که من در امر انتخابات دخالت میکنم و میایستم در مقابل مخالفین و معارضین انتخابات. اما در بقیه امور دیگه نه، باید مر قانون عمل بشود، مردم تشخیص بدن و حرکت کنند. و من پیشبینیم این است که به توفیق الهی انتخابات ما انتخابات پرشوری خواهد بود، انتخابات فراگیری خواهد بود. امیدواریم انشالله نتیجه انتخابات هم چه در شوراها چه در مورد ریاست جمهوری چیزی باشد که موجب رضای الهی و سعادت ملت ایران باشه. و من میگم انتخابات رو خوب برگزار کنید، ملت سرفراز خواهد شد، ملت با انتخابات خوب پیش خواهد رفت و دشمن هم به توفیق الهی هیچ غلطی نمیتوانه بکنه. پروردگارا اون چه گفتیم و شنیدیم برای خودت و در راه خودت قرار بده و اون رو به کرمت از ما قبول کن. پروردگارا ارواح طیبه شهیدان ما و روح مطهر امام بزرگوار رو با ارواح مطهر شهدای صدر اسلام محشور بفرما. پروردگارا این ارواح مطهره و منوره رو از ما راضی کن. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر ارواحنا فداه را از ما راضی بفرما. ما را سربازان این راه قرار بده. پروردگارا همه ما را، زندگی ما و عمر ما را ختم به خیر بفرما. برای این حقیر و هر کسی که علاقه‌منده است شهادت را به عنوان آخرین پله زندگی ما قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.